عشرتی هست در این گوشه، غنیمت دارید. دولتی هست حریفان، سر دولت خارید. چو شکر یک دل و آغشته این شیر شوید. چه ظریفید و لطیفید و نکو مقدارید. دانه چیدن چه مروت بود آخر مکنید. چه امیران 200 خرمن و 100 انبارید. با چنین لاله رخان روح چرا نفزایید. در چنین معصره‌ای غوره چرا افشارید. دست در دامن همچون گل و ریحانش زنید. نه که پرورده و بسرشته آن گلزارید. رنگ دیدید بسی جان و حیاتیش نبود. مه خوبان مرا از چه چنین پندارید. چون ره خانه ندانید که زاده وصلید. چون سر و قلب ندانید که از این بازارید. فخر مصری چو یوسف حل تعبیر کنید. چو لب نوش وفا جمله شکر می کارید. ملکانید و ملکزاده ز آغاز و سرشت. گرچه امروز گدایانه چنین میزارید. ساقیان باده به کف گوش شما میپیچند. سوی خمخانه برایید اگر خمارید. همه صیاد هنر گشته پی بی ای بی. همه ای بید چو در مجلس جان هوشیارید. شمس تبریز در آمد به عیان عذر نماند. دیده روح طلب را به رخش بسپارید. با سلام و احوالپرسی، برنامه گنج حضور امروز رو با غزل شماره 801 از دیوان شمس مولانا شروع میکنم. عشرتی هست در این گوشه، غنیمت دارید. دولتی هست حریفان، سر دولت خارید. مولانا در این غزل به ما میگه که شما دیده روح طلب رو به رخ او بسپارید. و یه جای دیگه میگه با چنین لاله رخان روح چرا نفزایید. این دیده روح طلب، یعنی چشم روح طلب، در ما چه جور دیده ایه که باید به رخ معشوق بسپارید و سپردن چشم به رخ معشوق یعنی دیگه بر نداریم، بسپاریم به اون. و به نظر شما افزودن روح یعنی چی؟ و معصره یعنی جایی که شیره انگور رو میگیرند و غوره افشردن، غوره رو به اصطلاح فشار دادن تا آبش بیاد، میگه در معصره، جایی که شیره انگور رسیده را میگیرند، کار درستی نیست. چه شباهتی این کار با کار ما داره در این جهان؟ و منظور از معصره همین جهان هست. دانه چیدن چیه؟ دانه چیدن چه مروت بود؟ آخر مکنید. میگه مروت نیست. انصاف نیست. یک دل شدن با این هوشیاری زندگی مثل حل شدن شکر در شیر برای شما چه معنی میده؟ یک دل شدن. دل شکر وقتی حل میشه در شیر، با شیر یکی میشه، نمیشه دیگه تشخیص داد. نکو مقدار بودن یعنی چی؟ نکو مقدار بودن چرا ما همش دنبال صید هنر هستیم تا بی‌عیب بشیم؟ هنر یعنی فضیلت در اینجا. هر چیزی که ما اضافه میکنیم به خودمون به عنوان حسن تا بی‌عیب بشیم. همه صیاد هنر گشته پی بی‌عیبی، یعنی دنبال بی‌عیب بودن. ولی میگه که اگر هوشیار به عیب هستید در مجلس جان، این خودش عیب اصلیه، مادر عیب هاست. مجلس جان همین جهانه که ما الان درش زندگی میکنیم. میگه باعث افتخار مصر هستید. مصر همین جهان آفرینش، مثل یوسف. با شادی تعبیر بکنید. کدوم خواب رو باید تعبیر بکنیم ما؟ و منظور از این تعبیر چیه؟ فخر مصری چو یوسف حل تعبیر کنید. چو لب نوش وفا جمله شکر میکارید. یعنی از لبان شما قند و عسل به علت وفا به پیمان میریزه، زندگی میریزه از لب شیرین شما. حرفاتون مثل قند. بعد مثل یوسف شما خواب رو تعبیر کنید. کدوم خوابو؟ خواب چیه؟ رنگ چیه؟ رنگ دیدید بسی جان و حیاتیش نبود. شما رنگ دیدید جان و زندگی نداشت. به چه مناسبتی مه خوبان مرا از اون نو میپندارید که الان هستید، که بی جان هستید؟ فکر میکنید مه خوبان منم از جنس بی جانیه، بی حیاتیه؟ راجع به این موارد میخوایم صحبت کنیم. اشرتی هست در این گوشه، غنیمت دارید. دولتی هست حریفان، سر دولت خارید. از مولانا این اشرت رو، این زندگی رو، این شادی رو میبینه و حسش میکنه. در این گوشه هم در دل ماست، هم در این جهان، هم در این سیاره، هم در دل هر کسی. یک عشرت وجود داره، یک زندگی در حال مرتعش وجود داره در شما، در دل شما، در مرکز شما که داره شادی ارتعاش میکنه. شما قدر اینو بدونید. همطور که میبینید این عشرت به وضعیت زندگی ما در بیرون وابسته نیست. اصلا نمیگه که چقدر پول باید داشته باشی که این عشرت در شما ارتعاش بکنه. عشرتی هست در این گوشه، هست به وجود شما، هم به وجود جسمی شما یا وضعیت های زندگی شما بستگی نداره، ولی شما قدرشو نمیدونید. به این علت میگه غنیمت دارید و اسمشو میذاره دولت. این نیکبختیه، این یه برکت، این یه چیز آسمانیه، اصلا چیز نیست، بلکه از نوع زندگیه. دوستان میگه سر دولت رو بخارید، یعنی ازش متنفع بشید، ازش بهره ببرید، سود ببرید ازش، استفاده کنید ازش، از این دولت. چجوری؟ چو شکر یک دل و آغشته این شیر شوید. حالا اسمشو گذاشت این دولت و این عشرت و شیر، شیری که میخورند، که ظریفید و لطیفید و نکو مقدارید. ما فکر میکنیم زمختیم، ما فکر میکنیم این تن هستیم، بنابراین آغشته کدوم شیر بشیم؟ ما میگیم برای اینکه با فکر ما میخواییم آغشته بشیم. همطور که شکر رو در شیر حل می کنند، شکر اون دانه بودنش و مرکز داشتنش رو از دست میده، قاطی شیر میشه، دیگه نمیشه از شیر رو از شکر تشخیص داد و هر دو شیرین و مقوی میشه. هوشیاری حضور هم برای فکر ما و جان ما و تن ما مقوی مفیده، منتها حس وجود ما باید از اون هوشیاری باشه، باید مثل شکر با اون قاطی بشیم. ولی چون ما باور نمی کنیم، الان با فکرمون با این موضوع برخورد می کنیم و خودمون رو یه جسم می دونیم، داره به ما میگه که ظریفید و لطیفید و نکو مقدارید. نکو مقدارید یعنی به اندازه کافی هستید. یکی از مشکلات عمده ما انسان‌های هویت ذهنی اینه که ما فکر می‌کنیم نکو مقدار نیستیم، ما فکر می‌کنیم کافی نیستیم. برای همینه که هی اضافه میکنیم به خودمون. در پایینم گفته همه صیاد هنر گشته پی بی ای بی. فکر میکنیم اگر پول اضافه کنیم، سواد اضافه کنیم، یه کتاب بیشتر بخونیم، اینو بگیریم، اونو بگیریم، ما نکو مقدار میشیم. اگر اینا رو اضافه کنیم چیزهای مادیمون زیاد میشه، ولی نکو مقدار از اول هستیم، برای اینکه ما از جنس هوشیاری زندگی هستیم، از جنس زندگی هستیم. ما باور نمی کنیم ما نکو مقداری، ما میگیم به ما نیومده. ما چطور میتونیم مخصوصا کسایی که در کشورهایی بزرگ میشن که منفی بینی و اینکه تو چیزی نمیشی از در و دیوار بهشون میباره، اصلا میگن تو چیزی نمیشی. چیزی هم نیستی. بچه میگن، به نوجوان میگن، به آدم بزرگم میگن. در نتیجه ما یاد گرفتیم که چیزی نیستیم. و حالا نکو مقدار در جهان مادی هم نیستیم. یعنی نمیتونیم تحصیل کنیم، نمیتونیم پولدار بشیم، نمیتونیم خونه بخریم، نمیتونیم ماشین بخریم، نمیتونیم ازدواج کنیم. از اول میگن نمیتونید این کارا رو، نمیتونید بکنید حتی این کارا رو. حالا چه برسه که به زندگی برسید. ولی امروز ما این باور رو از ذهنمون که باش هم هویت شدیم میخوایم بکنیم بندازیم دور، که ما نکو مقداریم. یعنی ذات آفریدگاری در ما کار میکنه و ما هرچی که دلمو بخواد میتونیم اون بشیم و اونو به دست بیاریم. در جهان مادی و به لحاظ معنوی، یعنی ما میتونیم به گنج حضور برسیم. و ما هم در اصل ظریفیم و لطیفیم. بیشتر مشکلات ما انسان‌ها از این میاد که فکر میکنیم هنوز به اونجا نرسیدیم. اصلا الان از هر کسی که بپرسی میگن که ما در اونجا نیستیم. شما در اونجا هستید. فقط این ذهنه که فرار میکنه و یه من درست میکنه و مقاومت میکنه به این زندگی. هرچی مقاومت میکنی، همین مقاومت میشه سفت و سخت جلوی آفریدگاریتون رو میگیره. مقاومت به این لحظه. اینو من نمیگم، کسی میگه که نابغه است و این همه شکر از زبانش میریزه. میگه چو شکر یک دل و آغشته این شیر شوید. یعنی اگر شما رفتین تو ذهن و من ساختید، شما این توانایی رو دارید الان که ببینید که ظریفید و لطیفید و اندازه کافی هستین. علت این که ما فکر میکنیم ما کافی نیستیم اینه که ما هم هویت شدیم با چیزهای مادی در بیرون. در ذهنمون یک موجود جدایی درست کردیم که موجودیت این بر اساس هم هویت شدن و جداییه. جدایی از چی؟ جدایی از سرچشمه. خب جدایی از سرچشمه زندگی، از خدا. واضحه که حس بیکفایتی میکنه این، برای اینکه ریشه نداره، ریشه در زندگی نداره. اینو بارها گفتیم. پس ما امروز اون قانون بزرگ رو یادمون میاریم که ما طبق قانون فیزیک مدرن، مشاهده کننده در مشاهده شونده و در رفتار او اثر میذاره. منش اینه که اگر شما خودتونو از جنس زندگی و از جنس ظریفی و لطیفی و نکو مقدار ببینید، همونطور رفتار میکنید. پس تصمیم میگیریم خودمونو زندگی ببینیم. حالا یه قانون دیگه صحبت کردیم، گفتیم اگر خودمونو از جنس زندگی بدونیم و ببینیم، جذب میشیم به زندگی ها، به سمت کسایی که زنده اند. جذب نمیشیم به سردان، به اصطلاح کسایی که هم هویت با ذهن هستند و مرتب انرژی منفی صادر میکنند. اینم قانون جاذبه بود. یک قانون دیگه وجود داره و اون قانون این بگیم هوشیاری حضور بحرانی. و اون عبارت از اینه که این هوشیاری حضور در ما یواش یواش زیاد میشه، یه جایی میرسه که از اون آستانه رد بشه، ما خودمونو تماما زندگی میبینیم، هم هویت شدگیمون از جهان ذهن قطع میشه و تماما زنده میشیم به زندگی. این هوشیاری یواش یواش در ما باید زیاد بشه. کافیه که هر موقع یادمون میفته که داریم با این لحظه ستیزه میکنیم و در مقابل این لحظه میجنگیم، مقاومتمون از دست بدیم و موازی بشیم با زندگی. هوشیاری شروع میکنه به زیاد شدن. هوشیاری حضور، هوشیاری حضور شروع میشه به زیاد شدن، یعنی در واقع هوشیاری حضور آزاد میشه از رنگ. اینجا اسمشو گذاشته پایین داریم، رنگ دیدید بسی جان و حیاتیش نبود. رنگ دیدید بسی یعنی بسیار رنگ دیدید، یعنی شما رفتین در ذهن شدین رنگ، به علت اینکه هوشیاری حضور شبیه نور بیرنگه، نه که نور بیرنگ ها. هوشیاری حضور ماده نیست، ذهن نمیتونه ببینه درک کنه و بنابراین هوشیاری حضور اگر همونطور که نور بیرنگ بر یه رنگ خاصی بشه، مثلا قرمز بشه، آبی بشه، ما میبینیم، و همونطور که نور بیرنگ نباشه ما نمیتونیم رنگ‌های دیگه رو ببینیم، هوشیاری حضور نباشه ما نمیتونیم فکرهامون رو ببینیم، اصلا فکر کنیم و درک کنیم. پس تمام فکرهای ما در این همین هوشیاری حضور درک میشه و از اون صادر میشه. حالا اگه این هوشیاری حضور داره خودش به صورت رنگ تجربه میکنه و ما فکر میکنیم این رنگ هستیم، داره میگه رنگ دیدید بسی، یعنی رفتین یه جسم شدین در ذهنتون، اینو چند بار امتحان کردین، چند بار که نه خیلی زیاد، دیدین که این جان و زندگی نداره، بعد در همون شعر میگه مه خوبان مرا از چه چنین پندارید. شما فکر میکنید مه خوبان من یعنی همین معشوق من، همین زندگی، و همین پایی میگه شمس تبریز، همین نوری که به ما زندگی میده، اینم از جنس رنگه. چرا تصور میکنید که مه خوبان من از جنس جسم و ماده است و بی جانه؟ و این بیجانی رو شما به خاطر این بیجان تصور میکنید محخوبان رو، برای اینکه خودتون بیجان هستید. پس رنگ یا من ذهنی یا جذب ذهن شدن و در اونجا یه فرم درست کردن، یعنی جان و حیات و زنده بودن در این لحظه رو از این هوشیاری حضور که ما هستیم گرفتن. و هر دفعه که ما اینطوری زنده میشیم در این لحظه، ظریف بودن و لطیف بودن منو حس میکنیم. ظریف بودن و لطیف بودن رو باید حس کنیم. هر چی ظریف بودن و لطیف بودن و حس نکو مقداری شروع میکنه به زیاد شدن، یک دفعه ما میرسیم به اون آستانه و سنگینیمون منتقل میشه به سمت روشنایی حضور. دیگه حس وجودی در ذهن نداریم و احتیاجی هم بهش نداریم، برای اینکه زنده شدیم به زندگی. این معنیش این نیست که فکر نمی کنیم، در جهان مادی فعال نیستیم، بلکه در اون صورت در جهان مادی بهتر میتونیم اثر داشته باشیم اگر آشپز هستیم میتونیم آشپز بهتری بشیم، اگه کارگر ساختمان هستیم میتونیم کارگر ساختمان بهتری بشیم، اگه معلم هستیم میتونیم معلم هوشیارتری بشیم. برای اینکه در حالت عادی هوشیاری خلاق زندگی جذب این ماده میشه در ذهنمون، فقط ما گذشته ها رو تکرار میکنیم. پس خودمون رو زندگی میبینیم، اگر هر دفعه که خودمون رو زندگی میبینیم جذب میشیم به سوی زندگی، یا اگر جذب زندگی میشیم از جنس زندگی هستیم. شما ببینید جذب مولانا میشین یا یه جذب من بزرگ. اگه جذب مولانا میشین جذب زندگی میشین، پس از جنس زندگی هستین. و هرچه جذب زندگی میشین، این هوشیاری زندگی در شما بیشتر میشه، به اون هوشیاری آستانه نزدیک میشیم. باید اونو زیاد کنیم. ما تدریجی کار میکنی در خیلی از آدم ها. یک دفعه هم این امکان داره که یک دفعه هوشیاری آزاد بشه و از اون حد بگذاره و ما زنده بشیم به زندگی، ولی برای بیشتر افراد یواش یواش داره کار میکنه. برای همینه که اگر مثلا این غزل رو یه هفته روش کار کنیم، ما مرتب بخونیم، میبینیم که با این غزل ما ارتعاش زنده بودن میکنیم. هر دفعه که میخونیم و روش تأمل میکنیم، این هوشیاری زندگی در ما زیادتر میشه. لازم نیست این به مقدار بستگی نداره، به کمیت بگیم که باید 50 صفحه بخونیم. ممکنه دو خط بخونیم و با اون ارتعاش بکنیم. و بارها گفتیم که زندگی با ارتعاش کار میکنه، به یاد گرفتگی ذهنی نیست. حالا حتی در مورد میمونا تحقیق کردن، دیدن که در ژاپن در یه جزیره‌ای یه گروه میمون، یکی از میمون‌ها برمی‌داره سیب زمینی رو میشوره میخوره، یواش یواش دیدن که میمون‌های بعدی هم دارن سیب زمینی رو میشورن میخورن. پس از مدتی وقتی تعداد این میمونا زیاد شد در اینجا که میشستن میخوردن، پس مدتی دیگه همه یاد گرفتن که بشورن بخورن. در جزیره مجاور که هیچ راهی نبوده بین این دوتا جزیره، دیدن که میمونا دارن سیب زمینی رو میشورن میخورن. از کجا یاد گرفته بودن؟ ما نمیدونیم این شعور و این ارتعاش شعور اینتلیجنس چجوری منتقل میشه. پس ما مسئول هستیم که خودمونو در معرض ارتعاش زندگی قرار بدیم، تا این زنده بودن زندگی در ما زیاد بشه و به حد اون آستانه برسه که ما را عبور بده و بندازه به اینکه همش زندگی بشیم، همش گنج و حضور بشیم. حالا میگه دانه چیدن چه مروت بود، آخر مکنید که امیران 200 خرمن و 100 انبارید. حالا اینکه ما عشرت هستیم، شادی بی سبب هستیم، ذات ما آرامشه و هر لحظه شادی در ما مرتعشه و گفت سر این دولت رو بخارید شما ازش برخوردار بشید. حالا ما اومدیم دانه میچینیم، دانه رو مرغ خانگی میچینه، مرغ خانه. مرغ الانه که دانه چیده و مرغ رو مثال میزنیم، یه مرغ واقعا پرنده نیست، بی خودی این بالها رو داره و دانه میچینه. دانه میچینیم یعنی چی؟ یعنی یک پرنده رو تبدیل کردیم در ذهنمون که ظاهرش پرنده است ولی پرواز بلد نیست. ما پرنده ای هستیم که پرواز یادمون رفته، مثل مرغ خانه. همونطور که مرغ خانه دانه میچینه، ما هم نازندگی شدیم و زندگی و این دولت رو و این عشرت رو تبدیل میکنیم به ماده و میچینیم، چون خودمون از جنس رنگ هستیم و من ذهنی هستیم، یه چیز ذهنی هستیم. هرچی میاد تبدیل به یه چیز ذهنی میکنیم، قورتش میدیم، دانه میچینیم. میگه آخه این انصاف نیست که دانه چیدن چه مروت بود؟ اگه شما زندگی هستین که هستید و باید با زندگی ارتعاش بکنید، این که شما زندگی رو بگیرید و به یه چیز ذهنی تبدیل کنید و اینو هی بچینید بخورید، تو ذهنتون تجسم کنید که اگه اینو بگیرم به خودم اضافه کنم، این یکی رو هم بگیرم به خودم اضافه کنم، اون یکی رو بگیرم به خودم اضافه کنم و این چیز ذهنی بزرگتر میشه، این دانه چیدنه. به جای زندگی شما دانه میچینید. آخه این انصافه. چه شما گنجید که امیران 200 خرمن و 100 انبارید. یه کسی که صاحب این همه انبار غله بشه، گندم بشه، اگه بیاد یکی یکی این گندم ها رو بچینه، بهش چی میگن؟ این انصافه. و جای دیگه میگه چو مرغ خانه تا کی دانه چینیم، چه شد دریا که ما مرغابیانیم. این غزل رو قبلا خوندیم. مانند مرغ خانه تا کی ما باید دانه بچینیم؟ دریا چی شد که ما مرغابی هستیم؟ دریا اقیانوس بیکران هوشیاری زندگی است که ما درش غوطه وریم، ما درش پرواز میکنیم. با چنین لاله رخان روح چرا نفزایید؟ در چنین معصره ای غوره چرا افشارید؟ لاله رخان، همه انسان های دیگه لاله رخ هستن، خود ما لاله رخ هستیم، زیباروی هستیم. این لحظه در ما یک لاله رخ میخواد بروز بکنه که در واقع این لحظه هست در ما. این لحظه از تمام انسان های این کره، این عشرت و این دولت میخواد بیان بشه. مولانا اینو میبینه. ما این بینش رو نداریم متاسفانه. بشریت این بینش رو نداره و میگه در این جهان، در این معصره که شیره انگور رسیده رو میگیرند، در این شرابخانه ما داریم غوره ها رو فشار میدیم. غوره یعنی انگور نرسیده است. فشار بدید چی در میاد؟ همین در میاد که من ذهنی نرسیده رو دارم فشار میدم. این همه فشار که ما حس میکنیم، اعصابم خرابه، هزار جور رنجیدگی دارم، هزار جور خشم دارم از گذشته، هزار جور ترس دارم از آینده، این همه غوره فشردن، غوره افشاری میکنیم. ما در جهانی که پر از زندگیه، در جهانی که هر انسانی سرچشمه زندگیه، چون این زندگی رو نمیبینه، چون خودش رو غوره میبینه، چون خودش رو انگور رسیده نمیبینه، غورهش رو داره میفشاره، داره از شما سوال میکنه. در چنین معصره ای غوره چرا افشارید؟ حالا یه پیشنهادی به ما میکنه. دست در دامن همچون گل و ریحانش زنید، نه که پرورده و بسرشته ی آن گلزارید. نگران نباش، تو دست در دامن مثل گل او بزن، دست در دامن همچون گل و ریحانش زنید. و چرا میگید نگران نباش؟ برای اینکه پرورده اون هستید. پرورده و بسرشته یا آن گلزار خیلی جالبه. پرورده و بسرشته، این دوتا لغت رو بهش توجه کنید. یعنی این من ذهنی که فکر میکنه همه چی از ماده تولد یافته. آخه ماده پس از چی تولد یافته؟ همش حس جدایی میکنه، همش میخواد با این شعور محدود ذهن همه چی رو حل کنه که نمیتونه حل کنه. داره میگه این، حتی این ذهن تو، حتی این بدن تو، این شعور پرورده، یعنی اون داره پرورش میده، اینو بزرگ میشه، از اونجا پرورده میشه، میاد بیرون. بسرشته اونه، یعنی اون جوهر در همه جای اون وجود داره، یعنی تو، یعنی تو پرورده و بسرشته اون ذات هستی. چرا نگرانی؟ اول گفت عشرت و دولت، هم شادی بی سبب هستی، هم یک نیکبختی هستی، سرچشمه زندگی هستی، صاحب صد خرمن هستی و شیره زندگی از تو داره بیرون میاد، شراب زندگی هستی، تجربهش کن. حالا اگر خودمونو پرورده و بسرشته اون ببینیم چجوری میشی؟ بسرشته اون گلزارید. اگر خودمونو هم هویت با ذهن و جدا از زندگی ببینیم چجوری رفتار میکنیم؟ که تا حالا اینطوری دیدیم، تا حالا پایین داریم میگه رنگ دیدید بسی، جان و حیاتیش نبود، مه خوبان مرا از چه چنین پندارید. شما تا حالا این فرض رو کردی که پرورده و بسرشته آن گلزار نیستید، یه چیز جدایی هستید، یه ذهنی دارید تشخیص میده بر اساس یادگیری های محدود گذشته و تو اون گم شدید. اینم مروت نیست، سرچشمه خلاق زندگی در شما داره میجوشه. چهار تا چیز رو از معلممون یاد گرفتیم، از پدر مادرمون یاد گرفتیم، از فرهنگی که درش بزرگ شدیم یاد گرفتیم و چند جور شرطی شدگی یاد گرفتیم. چند نفر ما رو رنجوندن، ما رنجش داریم، چند نفر هم در گذشته به ما بدی کردن، ما خشمگینیم. تمام اونها ما رو اداره میکنن و کنترل میکنند. ولی سرچشمه خلاق زندگی که این لحظه داره میجوشه به درد نمیخوره و اون به اصطلاح چیزای عوضی به درد میخوره. اینم مروت نیست. میگه شما اون چیزایی که شدید، خشمتون شدید، رنجشتون شدید، هیجانتون شدید، دیدین جان و زندگی نداره. هفته قبل یک بیننده‌ای تشبیه کرد اینو به این که شما مقایسه کنید یه گل زنده رو با یه گل پلاستیکی. چقدر قشنگ بود. و آیا ما می‌خوایم گل پلاستیکی بشیم یا گلی که این لحظه زنده هست، تراوت داره، زیبایی داره، بوی خوش داره؟ کدوم رو می‌خوایم بشیم؟ اگر من ذهنی بریم میشیم گل پلاستیکی، اگر سرچشمه زندگی رو که بهش وصلیم، که الان داره پای میگه، بذاریم از ما بیان بشه، میشیم گل طبیعی. یک پدیده‌ای که ما باش دست به گریبانیم و بیچاره کرده ما را اینه که ما فکر میکنیم زندگی و خدا هم از جنس ذهنه. با ذهنمون هم هویت شدی، در ذهنمون خدا ساختی، باش مشخصات خودمون رو دادیم، مشخصات ذهنی دادیم. این کار بزرگترین اشتباه ما بوده. میگه مه خوبان مرا از چه چنین پندارید؟ مه خوبان من که از جنس مردگی نیست، که از جنس گل پلاستیکی نیست، که چه دلیلی دارید به این کار که چیزی که جان و حیات نداره مه خوبان من از این جنس، گرچه همه چیز به سرشته اونه. بعد یه سوال جالبی میکنه، چون راه خانه ندانید که زاده وصلید، چون سر و قلب ندانید که از این بازارید. چطور شما راه خانه را بلد نیستید؟ خانه کجاست؟ خانه این لحظه است. خانه فضای حضوره. میگه شما همین الان از وصل، از اتصال به زندگی، به خدا زاییده میشین. زاده وصل هستین. همین الان هستید. همین الان از خدا زاده میشین. چطور شما خانه رو نمیشناسید؟ خانه کجاست؟ خانه همون فضاست که ما از آن زاییده میشیم و در آنجا باید باشیم. میگید ما دور شدیم توی ذهن. میگید چجوری تو شما خانه رو نمیشناسید؟ یعنی چی میگی نمیشناسم؟ میشناسی، یعنی اینکه تو میشناسی. بنابراین برای گنج حضور رسیدن لازم نیست که واقعا ما کتاب بخونیم. کتاب خوندن خوبه، البته من نمیگم خوندن بده، ولی اون چیزی که به ما کمک میکنه تسلیم شدن، موافقت کردن با زندگی، همخط شدن با این زندگی در این لحظه و ایجاد هوشیاری زندگی در این لحظه است. داره میگه که شما که زاده وصل هستین و از اون جنس هستید، اون جنس خودشو میشناسه. شما همیشه وصلید. اگه میشه وصل نباشید. چجوری سره یعنی خالص، قلب یعنی تقلبی، چجوری خالص رو، چیز خالص رو از چیز تقلبی شما تشخیص نمیدید در حالی که در این بازار کار میکنید؟ میشه آدم زرگر باشه، سالها تجربه داشته باشه، اون موقع طلای خالص رو از طلای تقلبی نشناسه؟ این امکان نداره. همه ما زندگی شناسیم، اصلا از جنس زندگی هستیم. فخر مصری چو یوسف حل تعبیر کنید، چو لب نوش وفا جمله شکر میکارید. ملکانید و ملک زاده ز آغاز و سرشت، گرچه امروز گدایانه چنین میزارید. پس میگه شما موجب افتخار مصر هستید. مصر سمبولیک یعنی جهان آفرینش، ما انسان ها فخر جهان آفرینش هستیم. میگه مثل یوسف تعبیر بکنید. چی رو تعبیر بکنید؟ یوسف رویاش رو تعبیر کرد و از زندان به شاهی رسید. بدون اینکه بریم به قصه یوسف، تعبیر اینه. شما اگر شب میخوابید، راست راستی میخوابید، چشاتون رو میبندید و یه خواب میبینید و بیدار میشید میبینید خواب بوده. اگر شما نبودید، خوابی وجود داشت؟ پس برای خواب دیدن یه خواب بیننده لازمه. شما هستین که خواب میبینید. شب که میخوابید، خواب راست راستی. حالا یه خواب دیگه را مثال میزنه. و اون خواب چیه؟ خواب ذهن. همینطور که ما میخوابیم، خواب میبینیم و بیدار میشیم، یه خواب دیگه وجود داره که خواب هم هویت شده که با ذهن. و همینطور که در اونجا برای خواب دیدن به خواب بیننده نیاز بود، برای خواب دیدن ذهنی هم یه خواب بیننده لازمه. خواب بیننده در مورد خواب ذهن چیه؟ هوشیاری حضور. تعبیرش اینه که شما خداییت خودتون رو ببینید. این هوشیاری حضوره که خواب ذهن رو میبینه. ازش بیدار بشید. تعبیر کنید. تعبیرش اینه که من هوشیاری زندگی هستم. یک حقیقتی که به ما روشن میشه وقتی شب میخوابیم، چشامونو میبندیم، صبح بیدار میشیم، این خواب بوده. واقعی نبوده، خواب بوده. الان اگه بیدار بشیم به روشنایی حضور، میبینیم که این درد و غم و گرفتاری و نمیدونم رنجش و این که 30 سال پیش یه اتفاقی افتاده و من هنوز ناراحتم، این هم یه خواب. از شما میپرسم اگر این ذهن شما نبود، چه مدرکی وجود داره که یک کسی شما رو 3 ماه پیش رنجونده؟ اگه حافظه تون نباشه چه مدرکی داره؟ فعلا نیست. هر چیزی که شما به عنوان گرفتاری از گذشته دارید، هیچ مدرکی ندارین غیر از ذهنتون. اگر هوشیاری حضور بودید، اصلا نمیدونستی اینا رنج رنجیدید. در واقع اینا همه خواب هوشیاری حضور در عالم ذهن. شما میدونین که میگه اون لب نوش وفا هستید، اون خداییت شماست که از لباش شکر و عسل میباره، انرژی زندگی ازش میباره. چون لب نوش وفا جمله شکر میکارید، شکر از اون کسی که خواب میبینه میباره، نه موقعی که در خوابه. ما میخوابیم، شب خواب میبینیم مثلا یه سگ دنبالمونه، بیدار میشیم میگیم چه خوب شد. الانم اگر از اون خواب ذهن بیدار بشیم که یه منی وجود داره، یه دفعه بفهمیم این منی وجود نداشته، اصلا سگی وجود نداشته، خواب بوده، چقدر راحت میشیم. ملکانید و ملکزاده ز آغاز و سرشت، گرچه امروز گدایانه چنین میزارید. ساقیان باده به کف گوش شما میپیچند، سوی خمخانه برایید اگر خمارید. پس میگه شما پادشاه هستین و پادشاه زاده. از آغاز و سرشت، یعنی این پادشاهی رو نمیشه از شما گرفت. از فطرت و از بدو تولد پادشاه هستید و پادشاه زاده. به ما میگه، ما همچه احساسی تا حالا نداشتیم شاید. گرچه امروز گدایانه چنین میزارید. میزارید یعنی زاری میکنید. گدایانه یعنی شبیه گدایان، مانند گدایان. امروز شما زاری میکنید. خاصیت پادشاه اینه که و پادشاه زاده بی نیاز، جدا نیازمند. و بی‌نیازی ما به خاطر اینه که از آغاز و سرشت این منبع شادی و آرامش رو در خودمون داریم. ولی گدا شدیم. از وقتی رفتیم به ذهن و من درست کردیم، مانند گدایان زاری میکنیم که این به من نرسید یا به من کم رسید. و اون خاصیت نکو مقداری رو نمیبینیم و کم مقداری رو در خودمون میبینیم و فکر میکنیم کافی نیستیم. هیچ کافی نیستیم و هیچ چیز کافی نیست، برای اینکه اون جدایی از سرچشمه و بیریشگی در ذهن ما رو تنها و نیازمند نگه داشت. خب پادشاه دیگه چه خاصیتی داره؟ پادشاه اختیارش دست خودش. قدرت تصمیم گیریش رو نمیده به دیگران. آزاد. کسی که جدای موقعیت ها و وضعیت های زندگی است فرق داره با پادشاه. اگر ما من ذهنی هستیم، جدایانه دائما خواهیم زارید، یعنی زاری خواهیم کرد. ولو اینکه دنیا رو هم به ما بدن، باز هم ما از زاری کردن دست بر نمی داریم. و میگه که حواست باشه، ساقیان باده در دستشون، شراب در دستشون، دارن گوش شما رو میپیچن. قدیم تنبیه کردن گوش محصل رو میپیچوندن که ادب بشه و درس درست بخونه. الان در این لحظه ساقی این لحظه، ساقی زندگی، شراب زندگی به دست داره گوش ما رو میپیچونه و در واقع ما درد همین گوش پیچوندنه که به صورت زاری حس میکنیم. و میخواد چیکار کنه؟ میخواد به ما زندگی بده. ما هم زندگی رو رد میکنیم، میگیم نمیخوایم. و گوش ما رو میپیچه بلکه بیدار بشیم، خواب رو تعبیر کنیم. دردمون میاد ولی حالیمون نیست که درد یعنی چی. به دردم عادت کردیم. خب یه شاگرد تنبلی به گوش پیچوندن عادت کرده باشه، میگه هر روز 10 بار گوش ما بپیچونم. چیکار کنم؟ بپیچونم. یه بار، 2 بار، 10 بار، 1000 بار دردمون اومده، نمیدونیم چرا دردمون میاد. دردمون میاد برای اینکه خوابو تعبیر کنیم. بفهمیم که ما این هوشیاری زندگی هستیم. زندگی میخواد به ما شراب بده، ما نمیخوایم بخوریم. برای همین گوش ما رو میپیچونه. میخواد ما سوی خمخانه براییم. خمخانه فضای حضور این لحظه است. فضای آرامش و پذیرش این لحظه است. خمخانه. اگر خمارید، اگر شما شراب فروش هستید، همه ما شراب زندگی می فروشیم. خودمون می خوریم، به جهانم پخش می کنیم. ولی یادمون رفت. نه خودمون می خوریم، نه پخش می کنیم. چیکار می کنیم؟ همه صیاد هنر گشته پی بی ای بی، همه ای بی چو در مجلس جان هوشیارید. شمس تبریز در آمد به عیان، عذر نماند دیده روح طلب را به رخش بسپارید. پس به جای اینکه عقلمون سرمون بیاد و تشخیص بدیم که ما هوشیاری زندگی هستیم و من ذهنی نیستیم، ما بیشتر میریم تو ذهن و صیاد و شکارچی فضیلت ها هست در ذهنمون. بیم اینو شکار کنم، اینو شکار کنم، اینو شکار کنم، به خودم جمع کنم. در واقع شکار کردن اینه که شما یه من ذهنی دارین، در ذهن تجسم میکنین که این من هستم و یه چیزی رو هم تجسم میکنین که اگر اون رو با خودتان قاطی کنین در ذهن، اون به شما اضافه بشه. هر در واقع هر موقع ما این کارو میکنیم با تصاویر مرده ذهنی سر کار داریم. زندگی نیست اینا. اینکه چیزی به شما اضافه شده یا کم بشه این زندگی نمیآفرینه. زندگی الان در حال بیانه در شما. اونو باید حسش کنید. حالا وضعیت‌های زندگی کم یا زیاد هر کی میخواد هر حرفی بزنه، ما که جلوی مردمو نمیتونیم بگیریم. ما چرا برنجیم؟ من نداشته باشیم؟ ولی ما شکارچی فضیلت هستیم برای بی عیب شدن. این بی عیب شدن هم از این به اصطلاح سلاح‌های مخوف من ذهنیه. میخواد بی عیب بشه. در ذهنش تجسم میکنه که اگر مزیت‌ها رو خودش اضافه کنه بالاخره بی عیب میشه. بی عیب بودن اصلا خوب نیست. اصلا نمیشه بی عیب بود. اولش ما جوونیم، هی باید درس بخونیم، سواد نداریم. اون یه عیبه به نظر ذهن ما. در حالی که در تمام طول عمرمون زندگی میخواسته از ما بیان بشه و اون کارها رو هم میتونستیم بکنیم. میتونستیم درس بخونیم، پول در بیاریم، نمیدونم، ازدواج کنیم، بچه دار بشیم، بچه تر بیاد. هی عیب داشتیم. عیب دارم. عیب من چیه؟ هنوز درس ما تمام نکردم. عیب بعدی اینه که هنوز ازدواج نکردم. عیب بعدی اینه که بچه هم هنوز بزرگ نشدن. عیب بعدی اینه که الان دیگه دارم مریض میشم. باید خوب بشم. میشه بی عیب بود. اینا عیب های ذهن هستن. ما عیب نداریم. عیب ذهن و مرض ذهنه که هی عیب پیدا کنه و فکر کنه که کمال وجود داره در بیرون. وضعیت های بیرون رو هرچی شما بخواید درست کنید بالاخره یه جاش لنگ میشه. نمیشه که همه رو کاملا نمره 100 داد. امکان نداره همچه چیز. هی ما اشتباه میکنیم. ما کارمون اینه که به حضور زنده بشیم. بعد موقع وضعیت های ذهنی جای خودشون رو و اندازه خودشون رو پیدا میکنند. پس ما اشتباهی کردیم، همش دنبال بی ای بی در ذهنمون میگردیم و این بی ای بی و بی ای بودن بر اساس مقایسه با مردمه. یعنی اگر ما مقایسه میکنیم پس من ذهنی داریم. الان داره به ما میگه مولانا که همه ای بید. اگر تو این مرحله زندگی میکنید که دنبال بی ای بی هستید، کامل بودن هستید، بر اساس مقایسه با مردم خودتونو همش ای بید. برای اینکه این شما رو هوشیار ذهنی در مجلس جان نگه میداره. همه ای بید چو در مجلس جان هوشیارید. این جهان مجلس جان. این جان همه جا حاضره. اصلا نمیشه شما از جان یا در اینجا گفت اشرت وصل شما قطع بشید. امکان نداره. اگر شما هیت این ورانورت رو میپاییم ببینید که مردم چی میگن، چه جوری با شما برخورد میکنند، گرفتار این هستین که ذهنتون میخواد شما رو بی عیب کن. گرفتار مقایسه هستین. گرفتار من ذهنی هستین. هر چی به این کار به اصطلاح اصرار بکنید غم و غصه و گرفتاریتون بیشتر خواهد شد. این کار نکنید. این همون دانه چیدنه. مروت نیست. حالا میگه شمس تبریز به عیان در آمد. آشکار خودشون نشون داد. مولانا واقعا چنان به حضور میرسه و با حضور ارتعاش میکنه، چنان انرژی زنده زندگی میشه که دیگه به نظرم از بیشتر از اون دیگه نمیشه. شمس تبریز در آمد به عیان عذر نماند. و اینو به ما میگه، میگه که تو میتونی این زندگی رو 100% حس کنی و باش مرتعش بشی. درست مثل یه لوله داریم مثلا 4 اینچ به طور کامل از این لوله آب رد میشه، اندازه ظرفیتش. یه موقع از یه با نشتی میکنه برای اینکه از بس لوله گرفته، یک قطره قطره میچکه. اون موقع است که ما با بومن ذهنی هم‌هویت هستیم. وقتی در انسان شمس تبریز یعنی روشنایی این جهان، روشنایی که از غیب در این جهان هست، تبریز یعنی جهان آفرینش، دوباره همین مصر، اینا سمبولیک، روشنایی حضور به عیان خودش رو نشون میده در انسان. یه عذری نمونده دیگه، انسان نمیتونه بگه که ببخشید نمیشه که من هنوز حیوان هستم، هنوز درخت هستم، باید از یه مراحلی رد بشم. عذری نمونده دیگه. حالا اون دو چشم روح طلب رو، چشم روح طلب ما کدومه؟ همون هوشیاری زندگی است، هوشیاری حضور در ما، همون که خواب اگه تعبیر بکنیم، رویامونو تعبیر کنیم، اگه بدونیم که الان در خواب ذهن هستیم، یه دفعه بیدار بشیم، اون چشم داره، هوشیاری ناظره. و اون دو چشم روح طلبه. میگه اون دو چشمو به رخش بسپارید، به رخ شمس تبریز بسپارید. یعنی چی؟ یعنی همون که اول همدل بشیم بود، بذارین چشمای شما بشه چشمای اون، بذارین شمس تبریز از طریق شما به جهان نگاه بکنه. از بدین یه چند خط از مثنوی بخونیم. یادتون بیارم که از دفتر دوم از سطر 1386، آمدن دوستان به بیمارستان جهت پرسش ذنون، داشتیم صحبت میکردیم. ذنون یک سمبولیست از استاد درون هر کس، فیلسوف درون ما. گفت که به صورت نوی خودشو نشون میده و ما نوی رو اگه من ذهنی باشیم سنگ باران میکنیم. یادتون باشه اینا گذشته است، گفتیم در جلسات گذشته. و این سنگ از کجا پیدا میکنیم؟ از مقاومت به این لحظه. همین که مقاومت به این لحظه بکنیم، سنگ به دست ما میاد، سفت میشیم و جلوی نوی رو میگیریم، جلوی آزادی رو میگیریم. الان مولانا میگه یه اشکالی وجود داره در کار ما، و اون اینه که ما در من ذهنی و در ذهنمون گیریم الان. خب الان چیکار کنیم؟ و امروز صحبت کردیم که هوشیاری حضور باید در ما تقویت بشه به یه حدی برسه. ولی به محض اینکه هوشیاری حضور در ما قوت بگیره و ما با اون دو چشم روح طلب ببینیم، یه دفعه خودمون رو میبینیم و خودمون یه چیز جالبی نیستیم، اون من ذهنی. و الان میگه که زان که حشر حاسدان روز گزند، بیگمان بر صورت گرگان کنند. یعنی اگه ما زنده بشیم به زندگی و هوشیاری حضور پیدا کنیم، بلافاصله چشممون به گرگیمون، به گرگ درونمون باز میشه. ممکنه بترسیم و برگردیم. الان که گرگ هستیم نمیدونیم گرگ هستیم. ما میگیم بسیار لطیف هستیم، عشق داریم، ولی نمیدونیم. من ذهنی گرگ. الان مولانا به ما میگه که یادتون باشه صحبت حسودان بود، صحبت حسادت بود، و گفت که حسادت که از ذات من ذهنی برمیخیزه یک خاصیتی است ذاتی برای من ذهنی و از ذات مقایسه میاد و اگر ما بهش گرفتار بشیم بیچاره میکنه ما رو. و الان میگه که زنده شدن حاسدان در روز قیامت، روز قیامت یه قیامت کوچیک، این لحظه ما زنده میشیم و قیام میکنیم به ذات بودنمون، هوشیار به حضور میشیم، بلافاصله گرگه خودشو نشون میده. نباید بترسیم، نباید دوباره برگردیم آغوش گرگ. و گرفتاری به حضور رسیدن هم در اینجاست که همیشه به اصطلاح قدم‌های اولیه حضور با درد همراهه و شما از این حالت‌ها که بگذارید میل دارین که نگذارید. مثلا خیلی ساده میگیم من میخوام فلانی رو نبخشم، میل دارم نبخشم، دوست دارم نبخشم. اگر ببخشم در حالی که یه مقدار هوشیاری حضور آزاد میشه، یه دفعه یه گرگی رو میبینم که نقشه میکشید یه کارایی بکنه تو ذهنش. الان داره مولانا میگه که میگه بیگمان بر صورت گرگان گرگان کنند هشت پر هرس خس مردارخوار، صورت خوکی بود روز شمار. روز شمار بازم روز قیامت که به عبارت این لحظه است. هشت یعنی زنده شدن انسان پر هرس پست مرده خور. مرده خور یعنی همین دانه چین، همین که واقعا مرده رو میخوره، یعنی زندگی رو میکشه بعد میخوره. به صورت خوچی خواهد، یعنی یک دفعه چشمش باز میکنه یک انسان رو میبینه که واقعا کار خوک میکرده، هرس میورزیده بی خودی، از اینو برداره اونو برداره همه رو برداره، اصلا به کسی چیزی نرسه، هرچی به دیگران کم برسه بیشتر به من برسه. اینو میبینه در خودش. زانیان را گند اندام نهان، خمرخاران را بود گند دهان، گند مخفی کام به دلها میرسید، گشت اندر هشت محسوس و پدید. بیشه ای آمد وجود آدمی، بر حذر شو زن وجود ار زان دمی. یعنی اینکه زانی ها یعنی زنا کنندگان. منظور از زنا کنندگان واقعا زنا کنندگان بیرون رو نمیگه، اینو تمثیل میزنه. زنا کردن، خب این صحبت ها برای مسلمانان در واقع که در قانونشون زنا کردن غیر شرعیه، یعنی خوابیدن یه زن و مرد به طور غیر مشروع. ولی مولانا از این یک تمثیل بسیار عالی میزنه و اون تمثیل اینه، میگه که این ذهن ما که واقعا ابزار بسیار خوبیه و باید در خدمت زندگی باشه و هوشیاری و خرد زندگی باشه، یک دفعه در اختیار من قرار میگیره. من یک موجود نامشروعه. در چندین قصه از جمله درخت امرود بن، که کسایی واقعا من ذهنی رو نمیفهمن یا نمیتونن خوب لمس کنن، میتونن اون قصه رو برن بخونن. گرچه این به صورت قدری مجلسی نیست ولی فوق العاده بیان کننده است، برای اینکه از حس وجود در ذهن یه موجود نامشروعی و غیر اصولی و غیر منطقی بیخردانه متولد میشه که ذهنو که دائما به زن تشبیه شده در اختیار میگیره. وضعیت فعلی ما همینطور، یعنی وضعیت فعلی زندگی ما رو که هم هویتی با ذهن، معنیش اینه که یک موجود ذهنی داریم که ذهنو در آغوش گرفته یا در اختیار گرفته و این جفت و جور شدن نامشروع زناست و از این اندام نهان که دیده نمیشه بوی گند بلند میشه. میگه همطور که زنا کنندگان در بیرون از اندام نهانشون یا شرمگاهشون بوی بد میاد و از شرابخواران که دهنشون بوی بد میده، یعنی چی اینا؟ صحبت شرابخوار و صحبت زنا کننده نیست، صحبت اینه که همین که حس وجود به ذهن میره و اونجا یه موجودی متولد میشه و با این ذهن شروع میکنه به کار کردن، از این یه بوی گندی بلند میشه که میگه این به دلها میرسه. مثلا کسی که رنجش داره، کینه داره، خشم داره در دلش، بوی گندش خودش متوجه نمیشه ولی به تمام دلها میرسه از طریق ارتعاش. در این قسمت مولانا اثرگذاری پنهان رو، یعنی اثرگذاری به وسیله ارتعاش رو توضیح میده. میگه که این پدیده که اسمشو میذاره زنا، بوی بد اندام نهانشون و بوی گند حرفهاشون، با شرابخوار کاری نداریم، کسی که من ذهنی داره حرفهایی میزنه که خودش متوجه نیست ولی بوی منفی، انرژی منفی ازش ساطع میشه. شما اگر خشمگین هستید، رنجیده هستید، دلتون پر این چیزها هست، در فضای خونه ایتون، در هر جا میرید این انرژی رو پخش میکنید. داره از اون انرژی ها صحبت میکنه، منتها به زبانی صحبت میکنه که سمبولیکه و همینطور که بعضی کارها از نظر شرع اسلام بسیار بد و حرامه، داره سمبولیک میگه که همینطور که زنا حرامه، داشتن منیت و من ذهنی حرامه. حالا چون مسلمانان اون کارو بهتر میفهمن، تمثیل اونو میزنه و چون شرابخوری حرامه، حالا تمثیل اونو میزنه. پس ما اگر با من سر و کار داریم، من ذهنی سر و کار داریم، باید بدیم که این به طور نهان از این پدیده یه بوی بدی بلند میشه که پخش میشه در عالم. میگه دلها اینو میگیرند. میگه گند مخفی کام به دلها میرسید، دلهای صاف، دلهای بچه های معصوم که هنوز از این کار رو نکردن، اینها رو میگیره. گشت اندر هشت محسوس و پدید، همین که ما زنده بشیم به حضور، یه دفعه میبینیم ما انرژی منفی ساطع میکردیم، ما چه کاری میکردیم، ما دنیا رو مسموم میکردیم. گشت اندر هشت محسوس و پدید، بیشه ای آمد وجود آدمی. میگه وجود آدمی مثل جنگل میمونه. برحذر شو از این وجود، از این بیشه، ارزان دمی. کدوم دمی؟ دم خدایی هستی، دم خدایی. امروز ما صحبت میکردیم که عشرت و دولت و اگه خواب رو تعبیر کنی و پادشاه و پادشاه زاده و اینا همه منظور اون دم خداییست که ما اون هستیم. میگه برحذر شو از این جنگل. کدوم جنگل؟ از جنگلی که از همه هویت شدن با ذهن اونجا درست شده. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک، حکم آن خوراست کان عالی تر است، چون که زر بیش از مسامت آن زر است. سیرتی کان بر وجودت غالب است، هم بر آن تصویر حشرت واجب است. ساعتی گرگی در آیت در بشر، ساعتی یوسف رخی همچون قمر، می رود از سینه ها در سینه ها، از ره پنهان صلاح و کینه ها. خب داره میگه که اگر ما من ذهنی داشته باشیم، در وجود ما هزاران گرگ و خوک و اینا، بعضی موقع حالت صالح به خودشون میگیرن، بعضی موقع ناصالح، بعضی موقع خوب، بعضی موقع خشوک، خشوک یعنی بد، ناجنس، حرامزاده. میگه حکم مال اون خوست که غالب تره. اگر در مس زر بیش از مس باشه، اون زر، این باز هم برمیگرده به این که گفتیم اگر ما هوشیاری و حضور در ما بیشتر بشه، که از شبیه ذره، از مس بودنمون کم میشه یواش یواش، ما حکم اون حالت غالب ذری رو به خودمون میگیریم. به هر حال میگه اون سیرتی که بر تو غالبه، اگه زنده بشی اون سیرت رو میبینی. و یه ساعت گرگ میاد، یه ساعت یوسف رخی مثل قمر در انسان پدید میاد. و هرچی که پدید میاد در ما، چه به حضور زنده بشیم چه به گرگیمون بپردازیم، میرود از سینه ها در سینه ها، از راه پنهان صلاح و کینه ها. پس از سینه به سینه از طریق ارتعاش میره به طور پنهان، و چه صلاح ما باشه چه ارتعاش خوب، ارتعاش سازنده و آبادان کننده، ارتعاش عشقی و چه ارتعاش کینه‌ای. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و اتاق فرمان، با شما تا هفته بعد خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.